ساعت 19 در تهران، این صدای رادیو فرداست. امروز سه‌شنبه 17 اسفند ماه سال 95 است. سلام و درود گرم من و سایر همکاران در تحریریه رادیو فردا را پذیرا باشید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست و من مهتاب وحیدیرات هستم، میزبان شما در این مجله، با گزارش هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند در تحریریه رادیو فردا. اما ابتدا آخرین خبرها رو بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی. با سلام به شما.
با درود خدمت شما خانم مهتاب. به گزارش خبرگزاری های ایران، عبدالصمد خرم‌آبادی معاون دادستان کل کشور فیلتر شدن نرم افزار مسیریابی ویز را تایید کرد. برخی وبسایت های ایران پیشتر خبر داده بودند که این نرم افزار در تاریخ 14 اسفند ماه فیلتر شده است، اما تا به حال هیچ مقام رسمی آن را تایید نکرده بود. معاون دادستان کل کشور روز سه‌شنبه گفت این نرم افزار به دستور یکی از مقام های قضایی فیلتر شده است. اون نرم افزار ویز را یک نرم افزار جاسوسی متعلق به اسرائیل دانست که می تواند برای امنیت کشور مشکلاتی ایجاد کند. کمپانی گوگل در سال 2013 ویز را از تولید کننده اسرائیلی آن در واقع خریده است. اپلیکیشن ویز یک برنامه مسیریابی مانند نقشه گوگل است، با این تفاوت که کاربران می توانند وقایع مربوط به ترافیک مانند تصادف، وجود پلیس یا دوربین های نظارتی پلیس را روی نقشه ثبت کنند و به یکدیگر اطلاع دهند. سرویس های تاکسی رانی آنلاین در ایران از این نرم افزار استفاده می کردند. در خبر دیگر، رؤسای ارتش‌های آمریکا، روسیه و ترکیه با یکدیگر دیدار کردند. ارتش ترکیه در بیانیه کوتاهی خبر داد که رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور روز سه‌شنبه در آنتالیا با همتایان آمریکایی و روس خود دیدار کرد. در این بیانیه آمده است که سه طرف در مورد مسائل مربوط به امنیت منطقه به خصوص سوریه و عراق رایزنی کردند. جزئیات بیشتری از این دیدار هنوز منتشر نشده است. در خبر دیگر، حیدر العبادی نخست وزیر عراق برای سرکشی بر عملیات بازپسگیری موصل از گروه حکومت اسلامی روز سه‌شنبه وارد این شهر شد. پیشتر پرچم عراق بر فراز ساختمان استانداری این شهر برافراشته شده بود. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه انتخابات در ایران را آزاد، سالم، رقابتی و دموکراتیک توصیف کرد و با اشاره به انتخابات اخیر در آمریکا گفت آنان که به انتخابات ایران انتقاد دارند باید نگاهی به انتخابات اخیر و مسائلی که خودشان داشتند بیاندازند. وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه در گزارش جامع حقوق بشری سال 2016 گفته بود که شهروندان ایران برای تعیین حکومت از طریق انتخابات آزاد و عادلانه با محدودیت روبرو هستند. سخنان حسن روحانی در مورد آزاد، سالم، رقابتی و دموکراتیک بودن انتخابات در ایران در حالی ابراز می شود که تنها اندک افرادی که از فیلتر شورای نگهبان می گذرند حق نامزدی در انتخابات را دارند و رهبران معترض به نتیجه انتخابات پر اعتراض سال 88 همچنان بدون برگزاری دادگاه در حصر هستند. خانم مهتاب،
متشکرم. فرهنگ قویمی بود، خبرها رو شنیدیم. حالا مروری داشته باشیم بر گزارش هایی که در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. تماس تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، مسائل منطقه‌ای و نقش ایران در منطقه از محورهای گفتگوهای این دو مقام.
تا وقتی که رهبر جمهوری اسلامی ایران با اظهارات اخیرشون مثلا اینکه گفتن که اسرائیل قدرتی سرطانی هستش، در اسرائیل نگرانی وجود داره که بخوان سوریه رو تبدیل به یک جبهه دوم بکنن.
صدور حکمی کم سابقه در دادگاهی در لوکسامبورگ، توقیف 1,600,000,000 دلار از دارایی‌های ایران در پی شکایت خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر.
لوکزامبورگ کشور کوچیکیه، زندگیش هم بیشتر با همین مبادلات تجاری مالی میگذره. اونا به هیچ وجه حاضر نیستن خودشون رو با سیستم‌های سیاسی مالی امریکا گرفتار کنن.
آخرین اظهارات محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در رابطه با اجرای برجام، بالا گرفتن تنش میان کره شمالی و مالزی بر سر پرونده قتل برادر ناتنی رهبر کره شمالی و بیش از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا، اگر همچنان همراه ما بمانید. ابتدا سری بزنیم به خبرها از عراق که حاکی از پیشروی نیروهای دولتی در شهر موسل است در شمال عراق. نیروهای عراقی در بهمن ماه گذشته موفق شدند مناطق شرقی موسل را از گروه خلافت اسلامی یا همان داعش باز پس گیرند و از اول اسفند ماه هم عملیات تصرف غرب موسل را آغاز کردند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق هم برای سرکشی به این عملیات امروز سه‌شنبه وارد موسل شد. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه همکنون روی خط ارتباطی استودیو خبر رادیو فردا با ماست. ایلیا سلام میکنم به تو، برای ما بگو از آخرین وضعیت شهر موسل و پیشروی نیروهای عراقی در این شهر.
مطلب سلام به تو همه شنوندگان از رادیو فردا. دقایقی پیش پلیس فدرال عراق اعلام کرد که نیروهاش به عمق 300 متری بخش قدیمی شهر موسل رسیدن، بخشی که در غرب این شهر قرار داره و این پیشروی مهمی هست برای نیروهای دولتی عراق. اما پیش از اون نیروهای واکنش سریع ارتش عراق موفق شده بودن مجتمع دولتی موسل رو به کنترل خودشون در بیارن. این مجتمع شامل ساختمان استانداری، ساختمان شورای اداری استان و همچنین ساختمان دادگستری و سازمان آب و برق، ببخشید آب و فاضلاب استان نینوا هست. به کنترل در آوردن این منطقه که یک منطقه امنیتی به حساب میاد به لحاظ موانعی که قبلا دولت عراق ایجاد کرده بود و به تصرفش به نظامیان در اومد، یعنی یک گام به جلو در نبرد موسل، گامی مهم. احتمال در خطوط دفاعی بعدی شبه نظامیان گروه داعش بعد از این منطقه عبور ازش برای نیروهای عراقی آسان‌تر باشه، چرا که یکی از مستحکم‌ترین خطوط دفاعی به شمار می اومد محله‌های اطراف مجتمع دولتی. یک نکته رو یادآور کنم، ساختمان دادگستری موسل همونی هست که بارها تصاویر اعدام بعضی از کسانی که داعش اونها رو به مرگ محکوم کرده بود از راه پرتاب اونها از بالای این ساختمان منتشر شده بود. اما در جنوب موسل نیروهای واحد دستگاه مبارزه با تروریسم عراق هم پیشروی مهمی داشتن، تونستن به طور کامل محله اسمود رو پاکسازی کنن و به سمت منطقه النصره پیشروی کنن. درگیری ها به شدت الان در این منطقه ادامه داره. محتم
ایلیا، پیش از آغاز این عملیات سازمان ملل متحد از دولت عراق خواسته بود حفظ جان و امنیت غیر نظامیان رو در اولویت قرار بده. طی روزهای گذشته شمار آوارگان شهر موسل روز به روز افزایش پیدا کرده. وضعیت غیر نظامیان در این شهر در حال حاضر به چه صورته؟
در مورد تأکیدات سازمان ملل متحد، امروز یکی از فرماندهان دستگاه مبارزه با تروریسم عراق مصاحبه داشت با رادیو فردا که بعداً قرار هست پخش بشه. در این مصاحبه گفت نیروهای این دستگاه استفاده از بعضی از اسلحه رو کنار گذاشتن، از جمله توپخانه، در جنگ‌های خیابانی. اما به هر حال انفجارها، بمباران‌ها باعث شده که غیر نظامیان آسیب ببینن، همینطور که بعضی از غیر نظامیان میگن بعضی از محله‌ها تقریبا تمام خانه‌ها درش منهدم شده و هنوز مردمان زیر آوار هستند. بعضی از مردم در خانه‌های خودشون موندن، از جمله در منطقه اسمود، المعمور و المنصور. امروز کمک‌هایی از سوی وزارت مهاجرت عراق بهشون رسیده و بسیار از مردم رفتن و این کمک‌ها رو تحویل گرفتن که سبد مواد غذایی بوده، هنوز آب و برق در شهر قطع هست و علاوه نبوده دارو. اما بعضی ها، یا شاید بهتر بگم بسیاری از مردم درگیری ها فرار کردن و این سیر فرار غیر نظامیان و سیر آوارگی داره شدیدتر همیشه با پیشرفت نیروهای عراقی. اینطور که سازمان جهانی مهاجرت گفته بیش از 206,000 تن تا الان از موسل فرار کردن، احتمال هست شمارشون دو برابر بشه با توجه به کمبود امکانات حتی در اردوگاه ها.
متشکرم. ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، که ما رو در جریان آخرین خبرهای بازپسگیری شهر موسل از گروه خلافت اسلامی گذاشت.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در یک تماس تلفنی طولانی درباره تهدیدات استراتژیک ناشی از جمهوری اسلامی ایران در منطقه به گفتگو پرداختند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، تماس دونالد ترامپ در حالی صورت گرفت که نتانیاهو تحت بازجویی پلیس اسرائیل قرار داشت. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ در حالی به نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو زنگ زد که پلیس از رهبر اسرائیلی در مورد ادعاهای فساد پرسجو می‌کرد. خبرگزاری ها به نقل از رسانه های اسرائیلی گزارش دادند ماموران تحقیق پلیس اسرائیل روز دوشنبه نتانیاهو را در اقامتگاه رسمی وی در تل آویو به مدت 4 ساعت درباره هدایای دریافتی از دوستان بازرگانش مورد بازجویی قرار دادند. این 4 باری است که وی تحت بازجویی پلیس قرار می‌گیرد. نتانیاهو که 67 سال دارد همچنین مزنون به داشتن صحبت‌هایی با یک ناشر مطبوعاتی اسرائیلی درباره محدود کردن رقابت در حوزه خبری در ازای پوشش مثبت‌تر است. اتهامی علیه نتانیاهو که از سال 2009 میلادی در قدرت بوده ارائه نشده و وی خطاکاری را تکذیب کرده است. مئر جاودانفر، کارشناس مسائل اسرائیل در تل آویو، به رادیو فردا اظهار داشته است:
در حال حاضر الان 4 پرونده مختلف علیه آقای نتانیاهو در مورد سوء استفاده از موضع خودشون و فساد باز هستش که ایشون الان تحت بازجویی چند بار بوده و باید ببینیم که این پرونده به کجا خواهد رسید و چقدر روی آینده خود آقای نتانیاهو تأثیر خواهد گذاشت.
بنابر گزارش‌ها، با تماس رئیس جمهوری آمریکا، ماموران تحقیق بازجویی از نتانیاهو را برای حدود 1 ساعت قطع کردند تا وی بتواند با ترامپ گفتگو کند. به گفته دفتر نخست وزیری اسرائیل، دو رهبر به تفصیل در خصوص خطرات ناشی از معامله هسته‌ای با جمهوری اسلامی، مبارزه طلبی و عملکرد خصمانه‌اش در منطقه و لزوم همکاری برای برخورد با این خطرات صحبت کردند. نتانیاهو و ترامپ هر دو از مخالفان توافق هسته‌ای تهران و گروه 5+1 هستند و رئیس جمهوری آمریکا در دیدار اخیرش با نخست وزیر اسرائیل گفت که دولت وی تحریمات جدیدی علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است. در همین حال جمهوری اسلامی سایتی را به عنوان روز شمار نابودی اسرائیل در اینترنت راه اندازی کرده است. به گزارش وسایل ارتباط جمعی جمهوری اسلامی، سایت مذکور به 3 زبان عربی، انگلیسی و عبری به دنبال صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی در مورد نابودی اسرائیل در سال 2040 میلادی در فضای مجازی قرار داده شده است. مئر جاودانفر، کارشناس مسائل خاورمیانه، در گفتگو با رادیو فردا نگرانی‌های اسرائیل از بابت تهدیدات جمهوری اسلامی را چنین برشمرده است:
تا وقتی که رهبر جمهوری اسلامی ایران با اظهارات اخیرشون مثلا اینکه گفتن که اسرائیل قده سرطانی هستش و آزمایش‌های موشکی که روش می‌نویسن اسرائیل واسه محو بشه، و مهمتر از همه اونها وجود نیروهای سپاه پاسداران و حزب الله در سوریه که در اسرائیل نگرانی وجود داره که بخوان سوریه رو تبدیل به یک جبهه دوم بکنن در مرز شمالی اسرائیل برای حمله به اسرائیل، خب این هر دو باعث نگرانی هر دولتی در اسرائیل خواهد بود و هر دولتی در اسرائیل تلاش خواهد کرد که چنین اقداماتی رو خونسا بکنه.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، دبیر مطبوعاتی کاخ سفید واشنگتن گفته است ترامپ و نتانیاهو چالش‌های امنیتی منطقه‌ای را مورد بحث قرار دادند و رهبر اسرائیلی از رئیس جمهوری به خاطر موضع قویش در مورد یهود ستیزی در جریان سخنرانیش هفته گذشته در کنگره تقدیر کرد. آسوشیتد پرس افزوده است این تماس پس از آن صورت گرفت که وزیر دفاع اسرائیل آویگدور لیبرمن در پارلمان گفت آمریکا به اسرائیل گفته است ضمیمه کردن کرانه باختری غیر قابل قبول خواهد بود و موجب بحرانی در روابط خواهد شد. در همین حال گزارش ها حاکی است وزیر دفاع اسرائیل به واشنگتن سفر کرده است تا با مقامات ارشد دولت ترامپ در خصوص چالش های امنیتی مشترک دیدار و گفتگو کند. از سوی بنیامین نتانیاهو قرار است با سفر به مسکو روز 5 شنبه با ولادیمیر پوتین دیدار و نگرانی اسرائیل از حضور نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه در نزدیکی مرز اسرائیل را به رئیس جمهوری روسیه گوشزد کند. مئر جاودانفر روابط اسرائیل و روسیه را مطلوب ارزیابی کرده است.
روابطی که آقای نتانیاهو با آقای پوتین برقرار کرده، روابط نظامی و اطلاعاتی که بین اسرائیل و روسیه الان وجود داره خیلی خوب هستش. یک خط قرمزی الان وجود داره بین اسرائیل و روسیه که در آن اگر هواپیماهای اسرائیلی که بر اساس گزارش‌های خارجی در فضای سوریه حمله می‌کنند به اهداف حزب الله، دولت اسرائیل از این خط قرمز استفاده کرده برای اینکه پدافندهای هوایی روسیه به هواپیماهای اسرائیلی حمله نکنند و تا اونجا که می‌دونیم برخلاف چندین حملاتی که شده و در مورد آنها گزارش شده در سوریه، حتی یک بار هواپیماهای روسیه یا پدافندهای روسیه هواپیماهای اسرائیلی که به حزب الله حمله کردن و هیچ وقت به چالش نکشیدن. و به نظر میاد که بر اساس اظهارات یک مقام روسی که اخیراً در اسرائیل بود، روسیه بعد از یک قراردادی در مورد سوریه پافشاری خواهند کرد که تمام نیروهای خارجی هم از طرف اپوزیسیون و هم کسایی که از آقای اسد دفاع میکنن، شامل سپاه پاسداران و حزب الله، بایستی از سوریه خارج بشن. و اونجا که معلومه خب روسیه ثبات میخواد در سوریه، نمیخواد که بعد از اینکه صلح برقرار شد بعد یه جنگ جدیدی بین اسرائیل و حزب الله یا اسرائیل و سپاه پاسداران در سوریه اتفاق بیفته. و بر اساس این منطق احتمال زیاد هستش که آقای نتانیاهو بتونه آقای پوتین رو متقاعد بکنه که قسمتی از یک توافق برای سوریه شامل اون خواهد بود که سپاه پاسداران و حزب الله بایستی از خاک سوریه خارج بشن.
در همین حال به گفته ارتش ترکیه، فرماندهان نظامی ترکیه، روسیه و آمریکا روز سه‌شنبه در شهر ساحلی جنوبی ترکیه آنتالیا پیرامون مسائل منطقه‌ای از جمله عراق و سوریه به گفتگو پرداختند. در این دیدار که به گزارش خبرگزاری فرانسه به نظر می‌رسد اولین در نوع خود بوده است، ژنرال هولوسی آکار رئیس ستاد نیروهای مسلح ترکیه، ژنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا و ژنرال والری گراسیموف رئیس ستاد کل ارتش روسیه مسائل مشترک مربوط به امنیت منطقه‌ای را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور را شنیدید درباره تماس تلفنی دونالد ترامپ با بنیامین نتانیاهو.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در اقدامی کم سابقه، یک قاضی در لوکسامبورگ حکم توقیف 1,600,000,000 دلار از دارایی‌های متعلق به بانک مرکزی ایران را در اروپا صادر کرده است. به نوشته روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز، این اقدام قاضی لوکسامبورگی با شکایت خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر علیه ایران انجام شده است. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز دوشنبه در گزارشی خبر از رأی یک قاضی در لوکسامبورگ، کوچکترین کشور عضو اتحادیه اروپا، داد. بر پایه رأی این قاضی 1,600,000,000 دلار متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسلامی توقیف شده است تا به عنوان غرامت به بازماندگان قربانیان حمله تروریستی 11 سپتامبر 2001 به عنوان شاکیان از ایران پرداخت شود. اگرچه این اولین رأی یک دادگاه علیه ایران نیست، اما اولین رأیی است که میتواند به مرحله اجرا در بیاید. تا کنون در دادگاه های آمریکا ایران در احکام غیابی محکوم به پرداخت بیش از 50,000,000,000 دلار غرامت شده است، اما این احکام بیشتر نمادین به نظر می آمدند، چون به دلیل محدود بودن دارایی های قابل توقیف ایران در آمریکا، این کشور امکان دسترسی به این دارایی ها نداشت. نکته دیگری که این رأی را از آرای صادر شده در آمریکا متمایز می‌کند این است که روند رسیدگی به این پرونده در لوکسامبورگ، آنچنان که نیویورک تایمز می‌نویسد، کاملاً به صورت محرمانه انجام شده است و ظاهراً ایران از پیش در جریان توقیف این دارایی‌ها قرار نگرفته بود. به باور هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر روابط ایران و آمریکا در نیوجرسی، توقیف دارایی ایران توسط دادگاه لوکسامبورگ با استناد به تحریم‌های ثانویه آمریکا علیه ایران انجام شده است.
همه این دادگاه ها شخصیه، هیچ ربطی به دولت نداره، ولی دولت از یه نظر حتمی دخالت داره و اونه که اینا از دید تروریسم دارن وارد میشن و دولت امریکا هم ایران رو روی لیست حامیان تروریست داره. تحریم های ثانویه امریکا غیر از مسائل هسته‌ای سر جاش هست، یعنی دولت امریکا یه سری تحریم های ثانوی در رابطه با تروریسم و مبادله پول و دلار و اینا داره که سر جاشه و اگه دولت لوکزامبورگ یا اون سیستم بخواد عمل نکنه میتونه دچار دردسر بشه. قبل از اونم 2.1 میلیارد دلار توی سیتی بانک بود که همین اتفاق براش افتاده بود. دولت ایران هم رفته دادگاه لاهه شکایت کرده. متاسفانه در برجام صحبت از نه این تروریسم هست، نه صحبت حتی از این ادعاها هست. یعنی اینا حتی نیومدن توی برجام بگن که آقا ما هر ادعایی هم در رابطه با ایران سر مسائل مالیش با هر کس دیگری در این رابطه دیگه از الان ملغاست.
آنچه که این توقیف را مهم میکند وکلای شاکیان هستند که از جزئیات روابط ایران و آمریکا به دلیل سابقه شغلیشان آشنایی دارند.
وکلایی که دارن با اینا کار میکنن وکیل عادی نیستن. این وکلا وکلای سیاسی هستن. اینا آدم های مطلع دولتی بودن و حالا هم اومدن دارن از اون سابقه گذشته شون دارن استفاده میکنن. هم جریان برجام هم میدونن که چه چیزی درش هست چه چیزی نیست و همین که میدونن که دولت ایران با امریکا از نظر تروریسم دقیقاً چه نوع مسائلی داره. حتی احتمالاً در مورد 11 سپتامبر هم یه سری اطلاعاتی دقیق‌تر دارن. به هر حال کسانی هستن که اطلاعاتی دارن که من و شما نداریم.
روز سه‌شنبه مقام‌های ایرانی نسبت به خبر توقیف 1.6 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران واکنش نشان دادند و مدیر کل حقوقی بانک مرکزی تلاش آمریکا برای توقیف این دارایی را خلاف حقوق و معاهده‌های بین‌المللی خواند و قابلیت اجرای آن را رد کرد. به گزارش تسنیم، مجید تخت روانچی معاون وزیر خارجه هم گفت پول متعلق به بانک مرکزی است و وکلای بانک مرکزی با وکلای شرکت لوکزامبورگ در تماس و در حال انجام مشورت‌های لازم هستند که بتوانیم به این پول دسترسی پیدا کنیم.
گزارشی بود از همکارم جواد کوروشی و در اینجا نوبت میرسه به پخش چند تا از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز که با هم میشنویم، با این توضیح که این پیام‌های تلفنی الزاماً بیانگر دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
میخوام بگم که حرفی که آقای پزشکیان فرموده اند بسیار حرف درستی است. این حرفی است که تمام ملت ایران را میگویند که همه چیز را به گردن آمریکا نیندازید. درست است جناب آقای پزشکیان. حال راه علاج چیست؟ این ملت ایران باید چی کنند که از این مرگ بر آمریکا نجات پیدا کنند؟ از گفته های رهبران و دستاندرکاران که از این راه دارن تغذیه میشن، از این راه دارن حق این مملکت را میخورند و میچاپند و به کشورهای دیگر میدهند. این راه علاج این را صحابه فرمایید.
من میخواستم به این آقای خامنه‌ای بگم شما که این همه دم از دشمن و فتنه‌گر و نمیدن دشمن ملت ایران میزنید، شما خودتون و دور بریاتون بسیجی ها سپاهی ها بزرگترین دشمن ملت ایران و مملکت ایران هستید. چه در زمانی که جنگ بود، چه در زمانی که بعد از جنگ، دوره مخصوصا دوره احمدی نژاد، شما کاری کردید که اینقدر به ملت ایران ظلم شد، اینقدر این تحریم ها باعث سرافکندگی و ضلالت شد واسه مردم ایران که خودتون بعد اقرار کردید که این تحریمانه ظالمانه بوده، در حالی که زمانی رئیس جمهور مورد نظر شما میگفت این تحریم ها کاغذ پاره ای بیش نیست، یه جنگ دیگه واسه مردم ایران ایجاد نکنید.
جناب آقای روحانی رئیس جمهور، بسیار از شما سپاسگزاریم که بالاخره جناب عالی ما را از یک خواب شبهای طولانی تاریک زمستانی بیدار کردی. راستی ما غافلان غفلت کرده بودیم و چشم بصیرت نداشتیم که از 25 سال گذشته انواع انتخابات آزاد، دموکراسی و بدون دخالت دست بوده است. دم خروس را باور کنیم یا دروغ عابد را؟
گفته شده آیت الله شبیری زنجانی با تهدید قطع رابطه با رهبر از زندان رفتن آقای منتظری جلوگیری کردند. چه عجب، بالاخره بعد از 38 سال یکی از مراجع از یکی از مردم بیگناه به دفاع پرداخت. شاید این وسیله بشه بقیه مراجع بیشتر به فکر آخرت خود باشن، نه مانند حکومتیان فقط به مال اندوزی و مقام فکر بکنن، و در این جریان روسیاهی همه این موضوع برای آقای رئیسی عضو هیئت مرگ و دادستان ویژه روحانیت ماند.
تو مجلس آقای شهریاری عوضه که مشکل مردم رو حل کنه، میگه برید کلیاتون رو بفروشید تا مشکلتون حل بشه. اینه یه نماینده مجلس اینجور اظهار نظر میکنه؟ ما انقلاب کردیم به این روز بیفتیم یا کلیه بفروشیم؟ یکی نیست به این آقا بگه که آقای محترم اگه خودت 2 میلیارد بدونیم کلیت میفروشی؟ منتظر جوابیم که بدهیم بابا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پیام های تلفنی چند تا از شنوندگان عزیز رو شنیدیم که بیانگر دیدگاه های رادیو فردا نیست. اما وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده که یک شرکت عظیم چینی در آستانه توافق با آمریکا و پرداخت جریمه به خاطر نقض تحریم های ایران است. درباره این خبر که رویترز اون رو گزارش کرده، همکارم جمشید زند در استودیو هست و جزئیات بیشتری رو به ما بگه. آقای زند خوش اومدید به استودیو خبر رادیو فردا، برای ما از جزئیات بیشتری خبر بگید.
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. طبق آخرین خبرهایی که چند دقیقه پیش وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد، شرکت چینی ZTE یک شرکت عظیم مخابراتی هست که در چین و در آمریکا و ده‌ها کشور جهان فعالیت داره، پذیرفته که در مقابل نقض تحریم‌های احتمالی ایران، کره شمالی و 3 کشور دیگه جمعاً 1,200,000,000 دلار جریمه به دولت آمریکا پرداخت بکنه. بخشی از این جریمه‌ها اونطور که خبرها تا الان اومده در حدود 100,000,000 دلار از این جریمه‌ها مربوط میشه به نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران توسط شرکت چینی ZTE. این شرکت گفته میشد که با شرکت مخابرات ایران در سالهای گذشته معاملاتی انجام داده و از نرم افزار و محصولاتی که از شرکت‌های آمریکایی مانند مایکروسافت، دل، اچ پی و چند شرکت بزرگ دیگه نرم افزار و سخت افزار اونها رو خریده بود، اونها رو به طور غیر قانونی به ایران فروخته و به ایران منتقل کرده. وزارت خزانه داری آمریکا چند سال پیش تحقیقاتی در مورد این شرکت آغاز کرده بود که احتمالاً با توافقی که امروز اعلام شد بخشی از این پرونده بسته خواهد شد. شرکت عظیم چینی ZTE همونطور که گفتم در آمریکا فعالیت‌های شدیدی داره و گوشی‌های دستی این شرکت در آمریکا در رتبه 4 قرار دارن.
متشکرم. جمشید زند بود که درباره خبری که وزارت خزانه داری آمریکا دقایقی پیش اعلام کرد درباره اینکه یک شرکت عظیم چینی در آستانه توافق با آمریکا و پرداخت جریمه به خاطر نقض تحریم‌های ایران است، ما رو در جزئیات بیشتر این خبر قرار داد. حیدر العبادی نخست وزیر عراق برای سرکشی بر عملیات بازپسگیری موسل از گروه حکومت اسلامی روز سه‌شنبه وارد این شهر شد. رؤسای ستاد مشترک ارتش‌های آمریکا، روسیه و ترکیه در آنتالیا با یکدیگر دیدار و درباره مسائل مربوط به سوریه و عراق رایزنی کردند. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران روز سه‌شنبه در مراسم رونمایی سامانه طرح سهام عدالت اعلام کرد که پس از 10 سرانجام سود مشمولان سهام عدالت در اواخر سال 96 پرداخت خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فرمان اجرایی جدیدی امضا کرد که بر اساس آن اتباع 6 کشور از جمله ایران به طور موقت از ورود به خاک آمریکا منع می‌شوند. در پی آزمایش 4 موشک بالستیک از سوی کره شمالی، ارتش آمریکا استقرار سامانه ضد موشک پیشرفته موسوم به تاد را در کره جنوبی آغاز کرد. خب خلاصه چند خبر رو شنیدیم. گزارش ها رو پی میگیریم با این گزارش که وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایسنا میگوید ایران در رابطه با برجام هنوز به موردی بر نخورده است که نیاز به گفتگو با آمریکا داشته باشد. با این حال آقای ظریف افسوده که در رابطه با برجام مانعی برای گفتگو و تعامل با آمریکا وجود ندارد. همکارم سمیرا قرایی و گزارشی در این باره.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید در حوزه اجرای برجام هیچ گونه محدودیتی در گفتگو و تعامل با آمریکا و تیم جدید مستقر در وزارت خارجه این کشور وجود ندارد. آقای ظریف برخی از سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را مغایر روح و برخی از مواد برجام به ویژه در رابطه با ایجاد فضای مطلوب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران میخواند. با این حال میگوید در دوران دونالد ترامپ اتفاق خاصی نیفتاده و چیزی تغییر نکرده است. در روزهای آخر سال که تعداد زیادی از مطبوعات ایران به سراغ چهره‌های سرشناس و وقایع مهم سال می‌روند، خبرگزاری ایسنا نیز محمد جواد ظریف و رابطه ایران و آمریکا پس از برجام و انتخابات آمریکا را انتخاب کرده است. یکی از نکات مهم گفتگوی آقای ظریف با خبرگزاری ایسنا اشاره به این نکته است که ایران محدودیتی در تعامل با وزارتخانه خارجه جدید آمریکا ندارد. ظریف با تاکید بر این نکته که هنوز تماسی میان او و رکس تیلرسن همتای آمریکایش برقرار نشده میگوید موردی در رابطه با برجام میان دو کشور نبوده که نیازی به ارتباط در سطح وزرای خارجه باشد. مجید تخت روانچی معاون وزیر خارجه ایران هم روز 17 اسفند در نشست با آمریکای ترامپ باید چه کرد میگوید ایران هیچ برنامه‌ای برای گفتگو با آمریکا ندارد. مرزاد بروجردی استادیار علوم سیاسی در دانشگاه سیراکیوز آمریکا میگوید اجتناب ایران از آمریکا قابل درک است اما همچنان برای تصمیم گیری زود است.
دولت مردان ایران دارن سعی میکنن بیستن تا ببینن که اولا موضع رسمی کاخ سفید در رابطه با ایران چی هست. آن چی که مشخص هست اینی که به هیچ وجه اون رابطه گرمی که در گذشته بین آقای ظریف و آقای جان کری وجود داشت در دولت فعلی به نظر نمیاد چنین امکانی باشه. اما آیا به این معنی است که نیازی به هیچ گونه مشورت و صحبتی نیست؟ نه، من فکر نمی کنم. به هر حال موضوعات مختلفی هست در منطقه که میتونه این دو طرف رو سر یک میز بشونه. آینده سوریه، اتفاقاتی که در عراق داره میفته، اینها دو تا نمونه شه، یا افغانستان مسئله دیگه‌ای است که اینا میتونن با هم دیگه صحبت بکنن. ولی به هر حال این اجتنابی که دو طرف الان اصلا دیگه دارن فکر میکنم قابل درک است. به هر حال برای ایران هم مسئله برنامه مهاجرتی که آقای ترامپ وضع کرده که خب خیلی توهین‌آمیز است به شهروندان ایران، این مسئله و اینکه تحریم‌های بیشتری رو احتمالاً میخوان در کنگره بگذرونن سبب این سردی رابطه دو طرف شده در این مرحله از زمان.
حدود 3 دیگر موعد تمدید لغو و توقف اجرای برخی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران در چارچوب برجام فرا می‌رسد. لغو برخی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران در چارچوب برجام به کلی صورت نگرفته و باید هر 4 یا 6 یک بار توسط شخص رئیس جمهور این لغو تمدید شود. تمدیدی که در ماه می پیش رو انتهای فصل بهار باید به تمدید دونالد ترامپ برسد. وزیر خارجه ایران میگوید در این رابطه نگرانی وجود ندارد و طرف مقابل از هزینه‌های تمدید نکردن لغو تحریم‌ها اطلاع دارد و ایران دلیلی نمی‌بیند که آمریکا به این تعهد عمل نکند. آقای ظریف تاکید می‌کند که ایران به راحتی می‌تواند به شرایط پیش از برجام بازگردد اما ترجیحش آن است که باز نگردد. از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ ایران برجام را معامله‌ای خوانده که به نفع همگان از جمله ایالات متحده آمریکا. آقای ظریف پیش در زمستان سال جاری و در سفری به پراگ پایتخت جمهوری چک درباره برجام چنین گفته بود.
I believe everybody including experts in the United States know that this is the best deal.
هر کس
حتی کارشناسان در آمریکا می‌دانند که این بهترین قرارداد ممکن است، به ویژه در اروپا که نقش مهمی در این قرارداد بازی کرده است. بریتانیا، فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا همین موضع را دارند که برجام قابل بازبینی نیست. حتی چین و روسیه هم همین نظر را دارند.
Is not open for renegotiation. We've heard Russia and China making the same statement.
اما از دیگر نکات مهم گفتگوی آقای ظریف با خبرگزاری ایسنا آن است که آقای ظریف مدعی است که برجام منجر به شکستن فضای ایران هروسی شده است. شکستن این فضا می تواند در ایران منجر به افزایش سرمایه‌گذاری های خارجی و در نتیجه رشد اقتصادی شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران می گوید ایران نیاز به 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی دارد. صندوق جهانی پول در پاییز امسال به رشد اقتصادی مثبت ایران اشاره کرده بود، اما با توجه به اخباری در رابطه با تردید بانک‌های اروپایی در داد و ستد با ایران، آیا رشد اقتصادی ایران ارتباطی به شکستن فضای ایران هراسی دارد؟ احمد علوی اقتصاددان:
گشایش ایران به بازار جهانی البته تأثیر داشته بر نرخ رشد اقتصادی، منتها این تأثیر اندک بوده. چرا؟ ما می‌دونیم که بر اساس هدف گذاری حاکمیت قرار بوده 11 میلیارد فرضاً سرمایه بیاد تو ایران، منتها این از حدود 1 میلیارد تجاوز نکرد. بنابراین به نظر میاد که این تأثیرات اندک بوده و شکننده است، به این معنا که هر عاملی که باعث تزلزل بشه در موقعیت فعلی میتونه به بازگشت به رکود و به بازگشت به دوره سابق بیانجامه.
در بخشی از مصاحبه ایسنا با آقای ظریف خبرنگار میپرسد که آیا سرنوشت برجام به ماندن یا نماندن حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری بعدی بستگی دارد یا خیر، که آقای ظریف نیز در جواب میگوید برجام توافقی چند جانبه است و ارتباطی به دولت‌های عضو برجام ندارد. این همان چیزی است که از زمان روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ مقام‌های رسمی ایران در مورد تأثیر انتخابات آمریکا بر برجام میگفت.
گزارش بود از همکارم سمیرا قرایی درباره جدیدترین اظهارات وزیر خارجه ایران در رابطه با برجام. از شما سپاسگزاری می‌کنم که تا این ساعت همراه رادیو فردا هستید، همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردایید. اما ازتون دعوت می‌کنم علاوه بر رادیو، خبرها و گزارش‌های ما رو روی وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید که آدرسش هست radiofarda.com. اما علاوه بر وبسایت میتونید خبرها و گزارش‌های ما رو از طریق شبکه‌های اجتماعی هم دنبال کنید، روی فیسبوک رادیو فردا، صفحه اینستاگرام رادیو فردا و کانال تلگرام ما telegram.me/radiofarda.
صدای فردا.
پرمیدنده ترین اکس ها و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه نگارهایی که در ایران
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه ها اعلام کردم و مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
صدای فردا هر جمعه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه شب رادیو فردا.
روسیه میگوید انتظار دارد در نشست آتی وزیران خارجه کشورهای حوزه خزر کنوانسیون حقوقی این دریا به طور کامل تدوین شود. این در حالی است که وزیر خارجه آذربایجان با اشاره به هماهنگی 80% مفاد این سند تلویحاً موضع ویژه ایران را مانع از توافق نهایی دانسته. روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان تاکید میکنند که دریای خزر دریاست و بستر آن باید بسته به طول خط ساحلی هر کشور تقسیم شود، اما ایران میگوید خزر دریاچه است و باید به 5 قسمت مساوی تقسیم شود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه روسیه میگوید عمده بخش‌های کنوانسیون حقوقی دریای خزر هماهنگ شده و انتظار می‌رود در نشست قریب الوقوع وزیران خارجه 5 کشور ساحلی متن این سند در کنار سایر توافق‌هایی که برای اجلاس سران کشورهای این حوزه تهیه شده نهایی شود. تاریخ این نشست هنوز اعلام نشده، اما اجلاس رهبران 5 کشور در آستانه پایتخت قزاقستان برای سال جاری میلادی برنامه‌ریزی شده و مسکو برها ابراز امیدواری کرده که طی این دیدار کنوانسیون حقوقی دریای خزر امضا شود. لاوروف وزیر خارجه روسیه دوشنبه طی نشست مطبوعاتی مشترک با المار محمد یاروف همتای آذری خود در مسکو گفت:
بیشترین کامپوننتوف پروژه کنوانسیون پر روم استاتوس کاسپیسکو موری سگلاسوونه.
اکثر عناصر پیشنویس کنوانسیون حقوقی دریای خزر هماهنگ شده و کارشناسان به حل مسائل باقی مانده که تعدادشان چندان زیاد نیست ادامه میدهند. یکی از مسائل اصلی تعیین بستر تحت حاکمیت هر کشور است. شیوه های متفاوتی وجود دارد و ما برانیم که شیوهی که سرانجام انتخاب خواهد شد حد اکثر اصل انصاف را رعایت کند تا هیچ یک از کشورها احساس نکنند منافعشان نادیده گرفته شده.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اوائل آبان ماه گذشته که تهران میزبان کارگروه ویژه تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر بود، تعیین منصفانه حدود مناطق دریایی را از عناصر بنیادی در جهت تکوین رژیم حقوقی دریای خزر دانست. یک شنبه حسن روحانی رئیس جمهور ایران در نشست خبری مشترک با الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان گفت:
توافق در مسائل حقوقی دریای خزر هست که با اجماع 5 کشور باید حاصل بشه. تأکید کردیم امروز بر ادامه کار تا رسیدن به توافق نهایی.
از سوی دیگر المار محمد یاروف وزیر خارجه آذربایجان طی مصاحبه با روزنامه الفجر چاپ ابوظبی اعلام کرد 80% کنوانسیون حقوقی خزر هماهنگ شده. او دوشنبه در مسکو ضمن ابراز امیدواری نسبت به نزدیکی مواضع طرفین گفت:
می‌فهمیم که از 5 کشور 3 کشور بر یک موضع هستند و میتوان گفت کشور چهارم نیز به طور کلی از شیوه خط منصف اصلاح شده حمایت میکند و بحث صرفاً بر سر تعیین دو سر این خط است و معتقدم دیر یا زود به همان توافقی خواهیم رسید که بین روسیه، قزاقستان و آذربایجان حاصل شده.
این اظهارات در حال بیان شد که ایران همواره تأکید کرده توافق که روسیه 10 سال پیش با قزاقستان و سپس آذربایجان امضا کرده بود و بر اساس آن بیش از 60% بستر خزر در شمال این دریا بین این 3 کشور تقسیم شد را به رسمیت نمی‌شناسد. بر اساس شیوه معروف به خط منصف اصلاح شده که مورد حمایت روسیه است، بستر دریای خزر بر پایه طول سواحل کشورها تقسیم می‌شود، در حالی که آب‌های صد به بهره برداری عمومی می‌رسد. سهم ایران در این محاسبات 13% در نظر گرفته شده، اما تهران همواره خواستار تقسیم خزر به مناطق 20% برای هر یک از 5 کشور ساحلی شده، به گونه‌ای که هم بستر و هم آب‌های سطحی تقسیم شود. سرگی میخیف رئیس انستیتوی همکاری های خزر در مسکو مسئله حقوقی این دریا را لین حل میداند.
اصل اختلاف ها و مسائلی که از این اختلاف ها به وجود می آید کاملا مشخص است. اینکه ایران نمی خواهد کمترین سهم را از خزر داشته باشد قابل درک است، اما تا زمانی که این کشور بر موضع خود پافشاری کند مسئله خزر حل نخواهد شد.
مسئله تقسیم دریای خزر پس از فروپاشی شوروی به وجود آمد و بیش از 20 سال است که 5 کشور در تلاشند متن کنوانسیونی را هماهنگ کنند که جایگزین دو توافق بین ایران و اتحاد شوروی سابق پیرامون این دریا باشد. تاکنون توافق 5 کشور در این زمینه عبارت است از تعیین منطقه حاکمیت ملی به عرض 15 و منطقه ماهیگیری به عرض 10 مایل دریایی. آنا رایسکه، رادیو فردا.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه جدید رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز دوشنبه خبر برکناری مدیر سازمان سینمایی ایران را تایید کرد و ضمن تقدیر از تلاش‌های حجت الله ایوبی در این سمت در حکمی محمد مهدی حیدریان را به این سمت منصوب کرد. بابک غفوری آذر تهیه کننده مجله هفتگی صحنه که این خبر را هم دنبال کرده هم اکنون در استودیو با ماست. بابک به تو سلام می‌کنم، خوش اومدی به استودیو. اولین سوالم این هست که علت تغییر حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمای ایران در این زمان چیست؟
برکناری آقای ایوبی تا حدود زیادی غیر منتظره بودش. درباره برکناریش هم خیلی حاشیه‌های مختلفی پیش اومد طی 48 ساعت اخیر. ابتدا دیروز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه آقای ایوبی استعفا داده، ساعتی بعد خود آقای ایوبی این موضوع رو تکذیب کرد و گفت که به جدیت مشغول فعالیت هستش و نهایتاً امروز صبح وزارت ارشاد حکم به نوعی برکناری آقای ایوبی رو صادر کرد و این موضوع رو قطعی کرد که ظاهراً آقای ایوبی حاضر به دادن استعفا نشده و وزیر ارشاد نهایتاً ایشون رو برکنار کرده. برکناری هم در این مقطع در نوع خودش قابل توجه، یکی این که در فاصله خیلی کوتاهی تا پایان سال شمسی قرار داریم که معمولاً تحولات اداری در ایران در رکود فرو میره، روزهای کمی از برگزاری جشنواره فیلم فجر میگذره و به نوع ارزیابی‌ها و جمع‌بندی‌های این رویداد مهم در جریانه و ضمن اینکه در شروع سال آینده هم جشنواره جهانی فیلم فجر، بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر رو پیش رو داریم که یک اتفاق مهم دیگر سینمایی محسوب میشه و باید دید که وزیر ارشاد با وجود این اتفاقات به چه جنبندی رسیده که مدیر سینمایی رو حاضر شده که از سمت خودش تغییر بده و یک مدیر جدید رو سر کار بیاره و همه این اتفاقات رو به نوعی نادیده بگیره و اصرار داشته باشه به تغییر مدیر سینمایی.
بابک، اگر بخوایم کارنامه کاری آقای ایوبی رو ارزیابی کنیم، مهمترین اقداماتش در مدتی که عهده‌دار ریاست سازمان سینمایی ایران بوده چه چیزایی بود؟
در شروع کار که بحث بازگشایی خانه سینما یکی از مهمترین اقدامات آقای ایوبی بود که تحت مدیریت ایشون انجام شد. بعدتر همین جدا کردن بخش بین‌المللی از بخش داخلی جشنواره فیلم فجر و تلاش برای یک نوع هویت دادن به بخش بین‌المللی جشنواره فیلم فجر که اسم جشنواره جهانی فیلم فجر روش گذاشته شد، یک دبیر از میان سینماگران براش انتخاب شد آقای میرکریمی و خیلی تلاش شد که جنبه تا حدودی رسمی تری به بخش بین‌الملل بده. اقدامات دیگری هم در دوران آقای ایوبی دیدیم، مثل تأسیس مدرسه ملی سینما یا شکلگیری گروهی به نام گروه هنر و تجربه برای اکران فیلم‌های متفاوت و خلاف جریان که تا حدودی فیلم‌های هنری‌تری رو در جریان قالب سینما ایران در بر می‌گیره. اما در همین دوره ما شاهد بودیم که وزارت ارشاد با وجود دادن پروانه نمایش به یک سری از فیلم‌ها به دلیل فشارهای خارج از حوزه وزارت ارشاد نتونسته این فیلم ها رو اکران کنه، فیلم هایی مثل عصبانی نیستم، فیلم هایی مثل رستاخیز، خانه پدری، خانه دختر یا پریناز که همه اینها تونسته بودن مجوز رسمی وزارت ارشاد که همون پروانه نمایش بگیرن، اما وزارت ارشاد به دلیل فشارهای خارج از حوزه اختیار وزارت ارشاد، گاهی کمیسیون فرهنگی مجلس، گاهی نهادهای دیگه مثل قوه قضاییه، نتونست این فیلم ها رو به نمایش در بیاره. یک سری فیلم ها هم اصلا پروانه نمایش در دوره کاری آقای ایوبی نگرفتن، مثل فیلم آشغال های دوست داشتنی محسن امیر یوسفی. و در مجموع تو این زمینه آقای ایوبی از جمله بخش هایی بود که انتقادهایی بهش وارد شد.
بابک، محمد مهدی حیدریان 10 سال پیش هم عهده‌دار این سمت بوده، یعنی در زمان وزارت احمد مسجد جامعی مدیر سازمان سینمایی ایران بوده. چه سوابق کاری داره در این زمینه؟
آقای حیدریان از جمله مدیران قدیمی حوزه سینما در ایران هستش. از دهه 60 در حوزه سینما فعال بوده. در کنار اون تیم مدیریتی محمد بهشتی و فخرالدین انوار در دهه 60، آقای حیدریان مدیر کل اداره نظارت ارزشیابی بود تو اون تیم مدیریتی. بعدها به تلویزیون حکومتی ایران رفتش، مدیر سیما فیلم بودش و نهایتا همونطور که اشاره کردی در دولت دوم محمد خاتمی عهده‌دار مسئولیت معاونت سینمایی بود که اون زمان هنوز سازمان سینمایی شکل نگرفته بود. در مجموع جزء مدیران محافظه‌کار در حوزه سینماست، با اینکه خیلی شناخت کاملی از حوزه سینما داره، اما مدیری نیستش که به انجام اقدامات خیلی خلاف جریان یا جسارت‌آمیز محسوب معروف باشه و در مجموع میتونیم پیش بینی کنیم که احتمالاً قراره که یک حرکت محافظه‌کارانه تری رو در سینمای ایران شاهد باشیم.
متشکرم. همکارم بابک غفوری آذر بود که ما رو در جریان، در حقیقت ازش سوال کردیم درباره تغییر مدیر سازمان سینمایی ایران که امروز اعلام شد. رضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی محمد مهدی حیدریان رو به این سمت منصوب کرد.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق صبا هستم، جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.
تشکر میکنم از اینکه همچنان همراه رادیو فردا هستید. در ادامه مجله هفتگی جامعه رو خواهید شنید، کاری از فهیمه خضر حیدری. پیش از اون من مهتاب وحیدی‌راد از شما خداحافظی میکنم و براتون شب خوشی رو آرزو میکنم.
جامعه.
سلام، من فهیمه خضر حیدری هستم. به یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا خوش آمدید. 2000 زن بی خانمان و بی سقف، زنانی که شبها توی کارتون میخوابند، توی کارتونها زندگی میکنند، همانجا باردار میشوند و کودکانشان میان کارتونها و پتوهای خیابان زده به دنیا میآیند. رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران میگوید حاصل بازدیدها از محله‌های به گفته او پرخطر در تهران 63 گزارش بوده. گزارش‌هایی که همه محصول بازدید از خیابان‌های شهر در فاصله زمانی 11 شب تا 3 بامداد بودند. گزارش‌هایی درباره زنان، کودکان، کارتون خوابی و ناامنی اجتماعی در پایتخت ایران. گروه‌های آسیب پذیر و گاه آسیب پذیرتر. میان کارتون خواب‌های شهر بی‌رحم، زنان از مردان آسیب پذیرترند و موقعیتشان حساس‌تر. اما نه تنها برنامه ریزی یا حمایت بیشتری شامل حال آنها نمی شود، بلکه اینطور که فاطمه دانشور عضو شورای شهر تهران در نشست خبری با موضوع گزارش عملکرد کمیته اجتماعی در حوزه کودکان کار گفته است، با وجود آمار 1500 تا 2000 نفری زنان کارتون خواب در تهران، هیچ گرمخانه‌ای برای آنها ساخته نشده است. به گفته این عضو شورای شهر تهران، نگاه غالب در مدیریت شهری نگاهیست مردانه که برای کارتون خواب زن در نهایت نه جایی مثل گرمخانه برای اسکان، بلکه سامان سراهای موقت و گذرا در نظر می گیرد. این در حالی است که مهداد درویش‌پور، جامعه شناس در سوئد که بر روی آسیب‌های اجتماعی پژوهش و تحقیق کرده، میگوید
عقل سلیم حکم می‌کنه وقتی یک گروهی از آسیب‌پذیری بیشتری برخورداره، تو موقعیت ضعیف‌تری قرار داره، کمک بیشتری رو از جانب جامعه نیازمنده برای اینکه بتونه از موقعیت آسیب‌دیدگیش بیرون بیاد. افرادی که از حداکثر کارایی و توانایی و قدرت و ثروت و شوکت برخوردارن، که این افراد معمولا با تبعیض روبرو نمیشن. این درست گروه های ضعیف اجتماع هستن که در واقع میتونن قربانی های تبعیض اجتماعی بشن. محرومان جامعه، تهیدستان، حاشیه‌نشینان، مثلا زنان که در موقعیت ضعیفتری از نظر منابع قدرت اقتصادی و غیره برخوردارن، یا گروه های مهاجر تبار، یا کسانی که توانخواهن، یا کودکان یا سالمندان، یعنی گروه هایی که اتفاقا موقعیت وابسته تری دارن. مثلا جامعه مردسالار، خب زنان موقعیت وابسته تری دارن، موقعیت فرودستری دارن و به همین خاطر بیشتر مورد تبعیض قرار میگیرن.
رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران از سامان سراهایی میگوید که در لویزان و برای معتادانه به گفته او متجاهر ایجاد شدند، فضاهایی که الزاماً برای زنان بی خانمان فضاهای مناسبی نیستند، نه برای زنان بی خانمان و نه برای کودکان آنها. امری که فاطمه دانشور دلایل آن را در نبود گرمخانه ها و انجیو های فعال که بر روی زنان کارتون خواب و معتاد تمرکز داشته باشند خلاصه می کند. اینجاست که مهداد درویش پور نگاه های مرد سالارانه و انتظارات متفاوت و سختگیرانه جامعه نسبت به زنان را حتی در حوزه آسیب های اجتماعی مثل اعتیاد و بیخانمانی هم میبیند.
مضحک‌ترین قسمت ماجرا اینجاست. توقع جامعه از این زنان بیشتره. اگر شما یک مردی معتاد باشه یا بیخانمان باشه، بچه هم داشته باشه، یه جور جامعه باش برخورد میکنه. اما اگر یه زن معتاد باشه، اینقدر جامعه نگاش منفی که تو چطور مادری و معتاد شدی. و بنابراین نگاه های مرد سالار، اندیشه های نهادینه شده مرد سالار باعث میشه که در واقع زنان معتاد و بیخانمان با هم نظر منفی‌تر جامعه روبرو بشن، هم با بهره کشی مورد بهره برداری جنسی بیشتر قرار گرفتن روبرو بشن، هم با به اصطلاح مسئله عدم بهداشت و ناسلامتی روبرو بشن.
این جامعه شناس از انواع تبعیض علیه زنان میگوید
همه زنان که با یه تبعیض روبرو نمیشن. مثلا زنان کارگر، زنان تولیدست، زنان هایشینشین با تبعیض بیشتری روبرون. زنان گروه های قومی، اقلیت های قومی به اصطلاح موسوم به اقلیت قومی به مراتب بیشتر با تبعیض روبرون. یا زنان توانخواه به مراتب بیشتر با تبعیض روبرون. یا زنان بی سواد یا کم سواد. زنانی که بی خانمان هستند، زنانی که معتاد هستند به دلایل گوناگون با تبعیض بیشتری روبرون میشن. حتی مردان معتاد بیشتر میتونن سوء استفاده کنن از این زنان، چه برسه به کل مردان در جامعه.
از طرفی زنان معتاد هم وضعیت بهتری از زنان کارتون خواب ندارند. زنان معتاد در بهترین حالت در سامان سرا میمانند، در بهترین حالت اعتیاد را ترک میکنند یا برای ترک آن آماده میشوند، اما پس از این مرحله به حال خود رها میشوند و با بچه‌ها و مشکلاتشان تنها میمانند. با این حال عضو شورای شهر تهران میگوید پس از بازدیدها و گزارش‌های اخیر، مرکزی با عنوان بهاران ویژه زنان ایجاد شده است، جایی که قرار است زنان آسیب پذیر و کودکان آنها را از آسیب‌های بیشتر در امان بدارد.
این زنان به اصطلاح معتاد یا کارتون خواب یا به اصطلاح بی خانمان میتونن مورد انواع و اقسام بهره برداری های جنسی قرار بگیرن. اصلا یک بخش مهمی از کسانی که به فحشا روی میارن به خاطر درست این اعتیاد و فقر و بی خانمانی شد.
اما مشکلات زنان آسیب پذیر تنها در اعتیاد یا بی خانمانی خلاصه نمی شود. عضو شورای شهر تهران میگوید در بازدیدهایی که داشتیم با زنان متعددی روبرو شدیم که به دلایل جرایم غیر عمد و رقم های اندک در زندان به سر میبرند. به گفته این عضو شورای شهر تهران، حالا شهرداری تهران موظف است کمک برای آزادسازی این زنان را به 3 میلیارد تومان افزایش دهد. از سوی دیگر زنان معتاد یا کارتون خواب نوزادهای معتاد هم به دنیا می آورند. اینطور که رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران می گوید روزانه 2 نوزاد معتاد در تهران به دنیا می آیند. نوزادانی که با اعتیاد پا به دنیا می گذارند و نیاز به سمزدایی دارند. اما سمزدایی نوزادان هم اتفاقی است که نهادهای مسئول بر سر آن اتفاق نظر ندارند. شهرداری از بهسیستی می‌خواهد این مسئولیت را به عهده بگیرد و بهسیستی هم امکانات کافی برای پوشش همه موارد را ندارد. از طرفی بنابراین گزارش‌ها اغلب احتمال فروش این نوزادان توسط مادران معتاد هم وجود دارد. مهداد درویش پور جامعه شناس با تاکید بر اهمیت اجرای سیاست تبعیض مثبت در تغییر وضعیت زنان آسیب پذیر اینطور می‌گوید:
در تمام کشورهای دموکراتیک سعی میکنن یک سیاست تبعیض مثبت به گار بگیرن. یعنی اینکه اگر مثلا حتی زن و مرد موقعیت و صلاحیت برابری داشته باشن در اون، اول زن رو استخدام بکنن که این شکاف نابرابری جنسیتی رو پر بکنن. زنانی که با اعتیاد و بیخانمانی روبروان و تازه به اصطلاح مادر کودکان هم هستن و مثلا دو تا نوزاد روزانه داره تولید میشه، اینها باید با بیشترین حمایت اجتماعی روبرو بشن، هم خودشون هم فرزندانشون.
او از فعالان حقوق زنان میخواهد با بالاتر بردن صدای خود به وضعیت زنان کارتون خواب و آسیب پذیر اعتراض کنند.
من فکر میکنم فعالان جنبش زنان به ویژه و تمام کسانی که در جامعه به امر سعادت، برابری و در واقع حرمت شأن انسانی و حقوق کودکان در آن میاندیشند باید به مراتب بیشتر صدای اعتراضش رو افزایش بدن تا به این موقعیت زنان کارتون خواب و معتاد و بیخانمان و کودکانشون بیشتر توجه بشه.
شاید اما این نگاه اجتماعی به زنان و آسیب‌های مرتبط با آنهاست که باید تغییر کند. نگاهی که سبب می‌شود حتی بیمارستان‌ها از پذیرش کودکان معتاد خودداری کنند. فاطمه دانشور پیش از این گفته بود تعداد کودکانی که توسط پدر یا مادر معتاد خود معتاد شده اند کم نیست و سوی دیگر عدم پذیرش بیمارستان ها، سیاست های وزارت بهداشت و مسئولیت ناپذیری بهزیستی برای نگهداری این کودکان مشکلات بر سر راه تغییر این وضعیت را شدت بخشیده است.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشینه
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد بره. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7.5 صبح تا 6.5 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9.5 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7.5 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda